الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين بولايته علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین امیدوارم که انشاءالله تا این لحظه از ماه شعبان استفاده کرده باشیم، بهرمند شده باشیم از فیوزات این ماه مبارک. انشاءالله این توفیقاتی که به دست اومده، این فرصت‌هایی که به ما داده شده تا از تک تک لحظات این ماه به مناسبت‌های مختلف، به بهانه‌های مختلف استفاده بکنیم، انشاءالله تونسته باشیم دستگیری بکنیم از اهل بیت، از افرادی که این ماه به نامشان هست و خودمون رو بالا کشیده باشیم. کمتر از 10 روز به ماه ضیافت الهی باقی مونده. انشاءالله این ماه، این سال بتونیم یک جوری رفتار بکنیم. بالاخره قرار میهمان خداوند باشیم، یک مقدار اهلیت نسبت به میزبان خودمون پیدا بکنیم. بالاخره وارد هر خانه ای که میشویم یک اهلیتی، یک آشنایی با اهل اون منزل باید داشته باشیم، آل الله رو بتونیم بشناسیم. الحمدلله در شبکه جهانی حضرت ولیعصر این افتخار رو داریم که بخوایم یک سری معارفی که بتونه در این راستا باشه، یک مقدار معرفت افزایی بکنه، انشاءالله بتونیم در این شبکه اینها رو ارائه بدیم به محضر شما. و از جمله اینها همین برنامه حبل المتین هست که شبهای دوشنبه به محضر شما گرامیان تقدیم میشه و این افتخار رو داریم که امشب هم به رسم برنامه حبل المتین همراه باشیم و استفاده بکنیم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. انشاءالله امشب هم بتونیم سراسر گوش باشیم و بهرمند بشیم از فیوزاتی که ایشون انشاءالله میفرمایند. ابتدا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم و بعد از اون ازشون بخوایم که حسن مطلعهای فاطمی زیباشون رو بفرمایند و بعد از اون بریم سراغ سوالات خودمون. عرض سلام دارم محضرتون، در خدمتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خدمت بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای کره خاک بیننده برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی محمد و آل محمد فرج مولای ما نزدیک کند همه ما و شما را از یاران خاص و از سربازان مخلصان بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. ما همونطوری که عزیزمون اشاره کردن، خودمون، شبکه و دینمون، دنیا و آخرتمون، شما بینندگان عزیز و دست اندرکاران رو بیمه صدیقه طاهر سلام الله علیها کرده باشیم، یادی از اون بزرگوار کنیم و سلامی به آن نازنین وجود سیدت نساء العالمین در دنیا و آخرت کرده باشیم. سلام ما به چهره خجستت، سلام ما به پهلوی شکستت، سلام ما به تو اتو به جود تو، سلام ما به بازوی کبود تو، سلام ما به عشق داغ دیدت، سلام ما به جای تازیانت، سلام ما به قلب پرز داغ تو، سلام ما به قبر بی چراغ تو، سلام ما به قامت رشید تو، سلام ما به محسن شهید تو. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا اغیثینی یا ابا صالح المهدی ادرکنا.
احسنتم طیب الله انفسکم. خیلی ممنون و حمد الله این توفیق رو داریم که هر جلسه که در محضر استاد بزرگوار هستیم نورانی میکنیم محفل خودمون رو و خانه های خودمون رو با بوی زیبای حضرت فاطمه صدیقه شهیده. الحمدلله. بسیار خوب، اون چیزی که ما در جلسات پیش بالاخره یک قولی گرفتیم از حضرت استاد این بود که جدای از بحث اصلی که خودمون داریم که اون هم کاملا به جا هست و باید به اون بپردازیم، انشاءالله فرصت شد قطعا موضوع اصلی برنامه هم خواهد بود، اما اون چیزی که دوست داشتیم بیشتر راجع بهش بشنویم این بود که یک نکته‌ای حضرت استاد فرموده بودن نسبت به این که چه ویژگی حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته که این باعث میشه شیعیان معتقد بشن که اگر حکومت علوی برقرار میشد یک تفاوت که چه عرض کنم مثلا قابل قیاس نبود با اون چیزی که الان به وجود اومده. خب یک توضیح مختصری در جلسه پیش فرمودند نسبت به آثار و برکاتی که چنین چیزی به وجود می آورد و شما بینندگان عزیز هم تماما چنین امکانی براتون هست که مراجعه بکنین به آرشیو برنامه و انشاءالله این رو از جلسه پیش بشنوید و استفاده کنید. اما اون چیزی که این جلسه باز در ارتباط با همون مطلب می خواهیم بشنویم این هست که بالاخره حالا علمای اهل سنت، اون افرادی که هستن، حالا اون صحابه‌ای که اون زمان بودن، چه چیزی در خلیفه اول و دوم دیدن، چه چیزی در اثبات خلافت اینها الان به ما میگن که بخوان الان تبلیغ بکنن دین خودشون رو، مذهب خودشون رو بخوان تبلیغ بکنن، چه چیزی در اینها دیدن که اینها رو لایق و مستحق این دونستن که اینها جانشینان بلافصل حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بشن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرک. من در جلسه گذشته عرض کردم ما 5 تا موضوعی است که باید روی این شیعه سنی روش کار کنیم. طبق آیه 17 و 18 سوره زمر، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه عمل کرده باشیم. 1. ادله خلافت حضرت امیر از کتاب و سنت. 2. اگر با امیرالمؤمنین بیعت میشد چی میشد؟ از زبان خود رسول اکرم و از کتب اهل سنت. هفته گذشته ما 5 مورد رو اشاره داشتیم، چه در حوزه سیاسی، چه در حوزه اقتصادی، چه در مسائل دینی، چه در مسائل اخروی. نکته سوم، چرا با امیرالمؤمنین بیعت نکردند؟ با اون همه توصیه های نبی مکرم، با اون همه ادله، اعراض صحابه از امیرالمؤمنین چی بود؟ نکته چهارم، چرا علی را رها کردند سراغ خلیفه اول ابوبکر رفتند؟ علتش چی بوده؟ نکته پنجم، دلیلی که امروز اهل سنت اقامه می کنند برای خلافت خلیفه اول چیه؟ اینا رو ما بررسی بکنیم. شاید اونها راست بود، ما که هیچ ابایی نداریم، قرآن به ما دستور میده فیتبعون احسنه، احسن القول را قبول کنیم. من در اینجا حالا که عزیزمون سوال کردند یک جمله ای رو از ابن تیمیه برای شما نمایش بدم. من به نظر من دیگه آنچه که گفتنی بود ایشون در این جملهش بیان کرده. دوستان اگر مانیتور من رو محبت بکنن این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست یا منهاج البدعه جلد چهارم صفحه 388. ایشون میاد یک جمله ای دارد، من به نظرم اگر همین جمله را ما بیاییم یک 30 جلسه یک ساعت نیم روش کار کنیم می ارزه. ایشون میگه لأن النص والاجماع المثبتين لخلافة ابي بكر ليس في خلافة علي مثلها. نص و دلیلی که یعنی روایت یا آیاتی که ما در خلافت ابوبکر داریم، اجماعی که در خلافت ابوبکر داریم، در خلافت علی نه اون ادله را از کتاب سنت داریم نه اون اجماع را داریم. خیلی جالبه. بعد میگه در صحیحین چیزی که دلالت بر خلافت امیرالمومنین بکنه ما نداریم، فقط در سنن آوردن. خیلی جالبه. ایشون دوتا مسئله را مطرح میکنه. من کاری ندارم که ایشون چی میگه و چی نمیگه و استدلالم میکنه به صحیحین. ببینید من صحیح بخاری حدیث 72-18 را آقایان مراجعه کنند. از قول کتاب چاپ عربستان سعودی هم هست، در ریاض چاپ شده، حدیث 72-18 از قول خلیفه دوم. گفتن آیا شما نمیخوای خلیفه معین کنی؟ گفت اگر من خلیفه معین کنم اقتدا کردم از ابوبکر، و اگر خلیفه معین نکنم اقتدا کردم به پیغمبر. خیلی جالبه. سخن
خوبی گفته. بله،
میگه اگر من خلیفه معین نکنم اقتدا کردم به پیغمبر. میگه پیغمبر خلیفه معین نکرد. میگه آقا ما چیکار کنیم، قول ابن تیمیه را بپذیریم یا قول خلیفه دوم را بپذیریم؟ جالب اینجاست که در صحیح مسلم این روایت هر دو از عبدالله و عمر هست، بازم در چاپ بیت الابکار دولیه حدیث 18-23. جالب این است، عبدالله عمر میگه رفته بودم پیش خواهرم حفصه، گفت که ظاهرن بابات دیگر آخرین لحظات عمرش شنیدم که نمیخواد خلاصه خلیفه معین کنه. بابا یک چوپانی اگر بخواد یک گله را یک جایی رها کنه، یک کسی میگذارد این گله را مراقب باشه. ملت امت محمد ارزشش بالاتر از یک گله است. بگه من آمدم خدمت پدرم، گفتم که خلاصه خواهرم حفصه این طور میگه. ایشون باز برگشت گفت که لئن لا استخلف فإن رسول الله لم يستخلف، اگر من خلیفه معین نکنم اقتدا کردم به پیغمبر، پیغمبر خلیفه معین نکرد. بعد جالب این هست، عبدالله عمر میگه فعلم تو. خیلی جالبه ها، یعنی من به نظرم این جمله باید با طلا نوشته بشه، اونم از آقازاده خلیفه دوم. میگه فعلمت انه لم یکن لیعدل برسول الله احدا، در عالم هستی کسی معادل پیغمبر مانند پیغمبر نیست، و انه غیر مستخلف، و او خلیفه معین نکرده. خیلی جالبه. البته در روایات بعدی هم همین تعبیر رو دارد که به همین شکلی مطرح میکنه. و آقای عزالدین ایجی هم که از قهرمانان علم کلام هست، در کتاب المواقف صفحه 400 میگه راه اثبات خلافت ابوبکر یا نص یا اجماع، و اما نص فلم یوجد، اما نص دلیل از پیغمبر روایت یا کتاب اصلا امکان پیدایشش نیست. خب آقای ابن تیمیه، شما هذیان می فرمودید یا به قول نهای سجودی، خدا انشالله زمینه هدایتشو فراهم بکنه. میگفت حالا بعضی وقتا بعضی افراد هستن آلوده به یک مواد هستن، وقتی مواد نمیرسه خب نمیتونن خیلی خوب حرف بزنن. حالا ما نمیدانیم، الله اعلم، ایشون خلاصه سر حال نبوده نتونسته بگه، ایشون همچه حرفی زده.
چون یه احتمال دیگه هم بدیم، حالا ایشون گفته بود که لأن النص والاجماعی، که این گونه نص و اجماعی که راجع به خلافت ابوبکر داریم برای امیرالمؤمنین مثلش رو نداریم. خب راست گفته دیگه، اونی که برای ابوبکر داریم تماما باطل است و مثل اون رو برای امیرالمؤمنین نداریم، چون که هرچه هست صحیح هست.
اما در رابطه با اون که میگه اجماع، ما باز میریم سراغ صحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن هم نمیریم. ایشون گفته در سنن چنین هست و چنان هست. ببینید این کتاب صحیح بخاریه، باز از قول خلیفه دوم هست. ایشون میگه بیعت ابوبکر تمام، فوالله ما کاند بیعت ابوبکر الا فلتتن، بیعت ابوبکر جز فلته چیز دیگری نیست. حالا فلته را من نمیخوام معنا کنم. بعد ایشون در همین حدیث 68-30 مطرح میکنه، میگه ان الانصار خالفونا، انصار در خلافت ابوبکر با ما مخالفت کردن. آقای ابن تیمیه تو راست میگی یا خلیفه دوم راست میگه؟
که گفته بود اجماع وجود داره،
اجماع وجود داره. و خالف انا علی و زبیر و من معهما، علی و زبیر و تمام کسانی که با علی و زبیر بودند با ما مخالفت کردند. آقای ابن تو راست میگی یا این کتاب صحیح بخاری، اون هم از قول کی؟ خلیفه دوم. خب چه کار کنیم ما؟ حرف تو را بپذیریم یا این رو بپذیریم؟ ولذا حالا ما مطالب دیگری هم دارن، ولی همین دوتا مسئله ای که ابن تیمیه آورده بود و میگه چون اینها در صحیح بخاری ادله خلافت علی نیامده، ما گفت حالا انشاءالله اونم ما میرسیم که آیا در صحیحین خلافت امیر المؤمنین آمده یا نیامده، یا اون هم از اون دروغ های شاخدار است که ایشون مواد و غیرش نرسیده، اینطوری هذیان فرموده اند. اینم انشاءالله به حول قوه الهی خواهیم رسید. ایشون داره میگه علی و زبیر با ما نبودند و تا 6 ماه هم طبق عبارت صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 علی بیعت نکرد. آقای ابن حزم اندلسی متوفای 456 در المحلا جلد 9 صفحه 3-4-5 میگه لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من معه من الصحابه، لعنت خدا به اون اجماعی باد که علی و کسانی که با او بودن در داخل آن اجماع نباشند. در خانه کس است یک حرف بس است. این حرف ابن تیمیه هست، این هم عرض ما هست. قضاوت با بینندگان عزیز، ما دیگه هیچی نمیگیم، شما قضاوت کنید.
طیب الله، خیلی زیبا و الحمدلله کاملا مفاد و مواد این قضاوت در اختیار شما قرار گرفت. این برکت این درس هست که الحمدلله حضرت استاد همان گونه که اگر یک پژوهشگر، یک محقق بخواد بره به سراغ مبانی، بخواد بره به سراغ ادله، حضرت استاد اینها رو در اختیار شما قرار میدن، در اختیار تمامی ما قرار میدن. و الحمدلله ما اگر پژوهشگر باشیم، اگر اهل تحقیق و دقت باشیم، به سادگی مطلب برامون واضح خواهد شد و انشاءالله به راه راست و حق رهنمون خواهیم شد. بسیار خوب حضرت استاد، ما حالا بیشتر انشاءالله این جلسه از ابن تیمیه، بالاخره خدای وهابیت هست، خواهیم شنید. اما نسبت به حالا بحث اصلی که داشتیم در جلسه گذشته، بحث خطبه 92 نهج البلاغه رو تا اینجاها رسیدیم که حضرت در این خطبه فرمودند که و علم و انی ان عجبتکم رکبتکم ما اعلم، اگر من شما رو اجابت بکنم آنگونه که خودم میدانم و بر آن علم دارم با شما رفتار خواهم کرد. خب جلسه گذشته بینندگان همه شاهد بودند که مفصلا حضرت استاد مطالبی بیان فرمودند، مستنداتی از کتب اهل سنت که خود اهل سنت بیانشون این هست که اعلمیت رو و اینکه بخواد اون طرف علم داشته باشه و مجتهد باشه، این رو از شروط اصلی امام و کسی میدونن که قراره بر جامعه رهبری بکنه. اما حالا با توجه به همین نکته، ما بالاخره الان این کامل برای ما واضح شد، نسبت به خود اعلمیت آقا امیرالمؤمنین چه مطالبی دارند؟ آیا نسبت به خود اصل اعلمیت میتونیم مطالبی رو اقامه بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من در رابطه با این بحثی که عرض کردم نسبت به ابن تیمیه، از صحیح بخاری دو تا آدرس من دادم. این دو تا آدرس رو دوستان قشنگ در ذهنشون بسپارن، حدیث 68C 72 18، 68C 72 18. این دوتا روایت رو داشته باشن. البته آدرس کتابیش هم بخوان چیز کنن، البته من معمولا همین بر مبنای مکتبه اهل بید جلد 8 صفحه 26 و صفحه 126، من معتقدم این جوانهای ما مخصوصا طلبه های عزیز ما 250-300 تا روایت ما داریم که اساس مباحث اعتقادی ما به اینها بستگی داره. اینا باید مثل حمد و سوره حفظ کنیم، مثل حمد و سوره باید اینها را حفظ کنیم و هر روزم اینها را مرور کنیم، اینها را هر هفته اینها را مرور کنیم. در رابطه با فرمایش حضرت امیر که اگر من قبول کنم رکبت بکن ما اعلم آنچه که علم دارم، خب همونطور که عزیزمون اشاره کردن، ما هفته گذشته از بزرگان اهل سنت مثل حضرت دین ایجی، برای شما عرض کنم فاضل جرجانی و غیره آوردیم، تفتازانی، که همه میگن یکی از شرایط امام اعلم بودن و عالمیت او و اجتهاد او و تسلط او به کلیه معارف اسلامی از کتاب و سنته. حالا دومی رو میگن شجاعت، سومی هم میگن عدالت. حالا ما شجاعت عدالت را فعلا بس نمی کنیم، انشاءالله سر موعد به اونها هم خواهیم رسید. که اصلا من بارها هم گفتم اگر ما هیچ آیه‌ای در امامت امیرالمؤمنین نداشته باشیم، روایتی هم نداشته باشیم، بگیم پیغمبر به خود مردم واگذار کرده، مردم بیان انتخاب بکنن، اصلا ببینیم این سه تا شرطی که خود بزرگان استوانه‌های علمی اهل سنت معین کردن، اعلمیت، اشجعیت، عدلیت، آیا غیر از علی بن ابی طالب سلام الله علیه کسی دارای این سه ویژگی بود یا نبود؟ تاریخ رو ما ورق میزنیم و ببینیم که قضیه از چه قراره. اینا انشالله بس خواهیم کرد. شاید ما اشتباه میکنیم، اون آقایانی که الان بیننده هستن مثلا از عزیزان اهل سنت، علمای بزرگوار اهل سنت بیان روی خط، ما برشون کاملا قبلا اگر هماهنگی کنن اصلا ما حاضریم نیم ساعت یک ساعت هم وقت بدیم با آقایان بیان حرفشون رو بزنن، ما هم حرفمون رو بزنیم و قضاوت را هم به عهده بینندگان عزیز میگذاریم. خب این قضیه را ما مفصل در جلسه قبل اشاره کردیم و آنچه که در رابطه با اعلمیت امیرالمؤمنین در کتب اهل سنت آمده که اگر ما بخواهیم همینها را فقط نقل کنیم با سندهای معتبر، خودش شاید 10-12 جلسه یک ساعته، یک ساعت نیمه میخواد که ما بیایم چیکار بکنیم این اعلمیت امیرالمؤمنین را و اینکه امیرالمؤمنین در این 25 سال که همین خلفای ثلاثه در کارهای دینی، قضاوت ها، مشکلات در جنگها به بنبست می رسیدن، به سراغ امیرالمؤمنین می رفتند، اینها خودش یک فصلی و کتابی جدایی خواهد بود. من سوالش حضرت علی رو
بله، سوال این بود که حالا با توجه به اینکه تماما این مطالب کلیات واضح شد که بله چنین اعلمیتی شرط هست، حالا نظر خود علمای وهابی که مخصوصا به عنوان مخالفین قطعی امیرالمؤمنین به عنوان جانشین بلافاصل بخوایم ازشون یاد بکنیم، خودشون نسبت به همین مبحث اعلمیت بزرگان وهابی چه نظری دارن؟
جزاکم الله خیرن، سوال قشنگیه. ما در رابطه با اعلمیت حضرت امیر سلام الله علیه، یکی از چیزایی که ما استدلال کردیم که خیلی دیگه واضحه، حدود 10-12 نفر از بزرگان اهل سنت بر صحتش اتفاق نظر دارن و از القاب امیرالمؤمنین بوده، حدیث انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها، من شهر علم هستم، در این شهر علی ابن ابی طالبه، هر کس بخواد وارد این شهر بشه از در باید بیاد، یعنی هر کس بخواد از علوم من استفاده کنه، علم وحیانی من استفاده کند، باید از کانال امیرالمؤمنین بیاد. ابن تیمیه در کتاب مجموع فتاوا، آدرسش اگر دوستان حفظ کنن خیلی خوبه، خیلی خوبه، جلد چهارم صفحه 410. ببینید دوستان ایشون چه دارد.
را اصخایی میکنم قبل از اینکه راجع به خود زمانی که از ابن تیمیه حضرت عالی مطلب میارین، قطعا بینندگان عزیز این فضل رو دارن و مستحضر هستن که ابن تیمیه چه شخصیتیه، جدای از اینکه عالم وهابی و بزرگترین نظریه پرداز وهابیت هست، این نظرش به محض اینکه یک نظری رو میده، هرچند اجتهاد خودش باشه، این از نستم که انه بالاتر هست.
بله، الان به قول برای وهابی ها، حتی برای خود اهل سنت، وقتی اسم ابن تیمیه را میارن در نمازهای جمعه شون با کلمه رحمه الله امثال این میارن، یعنی ابن تیمیه، حالا برای یک عده از اهل سنت هم که مخالف هستن در کفرش مطالب زیادی دارن. شاید من بیش از 20-25 مورد از علمای بزرگ و استوانهای علمی اهل سنت مثل سبکی و دیگران تصریح بر کفر ابن تیمیه دارن.
عجب.
ولی از اینها ما بگذریم، ما بقی مخصوم وحابی ها که دیگه براشون حالا نیدارم بگیم امامشون از پیغمبرشون از خداشون هست، وقتی که شون حرفی میزند دیگه براشون وحی منزل هست. ببینید این کتاب مجموع فتاوا هست، جلد چهارم، عزیزان دقت کنن، صفحه 410 که عرض کردم. ببینید من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنن، ببینن که واقعا این حرفی که ایشون دارد میزند چه اندازه این حرف ایشون ارزش دارد. میگه اما حدیث انا مدینة العلم فأضعف و اوها، این حدیث انا مدینة العلم و علی بابها حدیث ضعیف و واهیست، و انما یعد فی الموضوعات المکذوبات این در روایات جعلی و دروغین قرار گرفته، اگر چنانچه ترمذی و دیگران این را آوردند. بعد ایشون میگه اگر پیغمبرم شهر علم باشد، این شهر نمیتونه که یک در داشته باشه، باید درهای متعددی داشته باشه. ظاهرن ایشون حافظش یاری نکرده در زمان قدیم، برای اینکه دشمن دوز و غیره حجمه نکنه، اطراف شهرها را دیوارهای بلندی میکشیدن، یک در میگذاشتن، در ورودی یکی بوده.
بله.
پیغمبر اکرم که میفرماید به این شکله. خب این حرفی که ایشون دارد میزند، خب من دیگه والا نمیدانم. بعد ایشون در دو صفحه قبل، اون 410 بود، صفحه 398، حدود 12 صفحه قبل،
بله،
ایشون یه تعبیری دارد. این تعبیرم عزیزان دقت کنن. اینم من به نظرم جز هزیانهایی است که ایشون فرمودن. ایشون میگه لم یقل احد من علماء المسلمین المعتبرین ان علیان اعلم و افقه من ابی بکر و عمر. کسی از علمای مسلمین که معتبر باشند نگفتن علی اعلم و افقه از ابوبکر و عمر بوده. بعد میگه اجماع علما هست که بر اینکه ابوبکر صدیق اعلم از علی ابن ابی طالب بود. که ما حداقل از 30 تا 40 تا از بزرگان حتی از خود عایشه نقل کردیم که ایشون میگه اعلم الناس به سنه علی ابن ابی طالبه. حالا ما نمیدانیم آقای ابن تیمیه را تأیید کنیم یا عایشه را تأیید کنیم. ما روایات دیگر از صحابه را میگذاریم کنار.
بله.
ببینید روایاتی که فقط از عایشه ما نقل کردیم که ایشون مفصل مطرح میکنه. این دیگه کتاب استیاب ابن عبدالبره، از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت هست که از قول عایشه نقل می کند اما انهو لأعلم الناس بسنه، علی ابن ابی طالب عالمترین انسان ها بسنته. حالا این رو ما تأیید کنیم یا بریم
حرف ابن
تیمیه
را؟ عایشه این حرف رو میزنه که اگر چیزی در فضل خودش باشه از اون فروگذار نیست، یا بله. در فضل پدرش باشه فروگذار بله. نیست.
باز در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 408 عایشه میگه علی ابن ابی طالب اعلمکم بالسنه، عالم ترین تمام شما صحابه به سنته. باز از عایشه قالت علی اعلم الناس بالسنه. آخه یک مورد، دو مورد هست، سه مورد هست، ما بیاییم برای عبدالله ابن مسعود همین رو میگه، عبدالله ابن عباس همین رو میگه. برای شما عرض کنم بزرگان شما دیگه مفصل بزرگان آوردیم، ولی ایشون دیگه چه کار کنیم؟ ایشون میگه کسی از علمای معتبرین نگفتن بر اینکه علی ابن ابی طالب اعلم و افقه از ابوبکر و عمر بوده. و مدعی الاجماع علی ذلک من اجهل الناس و اکذبهم. کسی اگر همچه چیزی را ادعای اجماع کند از جاهلترین انسانها، از دروغگوترین انسانها هست. خب ببینید شما بیایید این رو بگذارید کنار حرف صحابه، حرف خود عایشه، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن اسعد، عطا و دیگران و این بزرگانی که آمدند به صراحه گفتند غیر از علی کسی نتوانست بگه سلونی قبل ان تفقدونی، و هر کس گفت رسوا شد. آقایان تصریح کردند نشد کسی از علی سوال بکند علی جواب او را نداده باشد. بعد ایشون یا حالا که به اینجا که ما آمدیم اینم عرض کنم استدلال میکنند برای خلافت آقای ابوبکر، که در اونجا ما گفت آقا ادله‌ای که ما نسی که بر ابوبکر داریم همچه نسی برای علی نداریم. ایشون میگه فف سنن اقتدوا باللذین من بعدی ابوبکر و عمر. پیغمبر فرمود بعد از من به ابوبکر و عمر اقتدا کنید و فرمود علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، بر شما باد به سنت من و سنت خلفای راشدینی که مهدیین هستند بعد از من. این حرف این آقا هست. ایشون آمده از طرفی حدیث انا مدینه العلم را انکار میکنه، میگه این دروغ است، جعلیه. از اون طرفم میاد میگه آقا بهترین چیزی که ما داریم برای خلافت آقای ابوبکر دیگه از این بهتر نسلی داشته باشیم. فرمود پیغمبر بعد از من به ابوبکر عمر اقتدا کنید، دیگه فضیلتی بالاتر از این. حالا من نمیدانم در اینجا چه بگیم ما، آیا حرف ایشون ارزش جواب دادن دارد یا ارزش جواب دادن ندارد. حالا نمیدونم حضرت علی اگر سوال خاصی دارید.
حالا ما دوست داریم بشنویم آیا خود اهل سنت هم، یعنی اینجوری که حضرت علی هم فرمودید یک مطلب بسیار واضحیه که بالاخره انتظار میره از خود مابقی اهل سنت بخوان اینها در مقام پاسخگویی بر بیان، بالاخره خللی داره در اصل عقلانیت این مذهب شکل میگیره. آیا دیگر علمای اهل سنت بقیه افراد کسی نظری داشته نسبت به این صحبت ابن تیمیه؟
ببینید ابن حزم اندلسی که از دیدگاه ابن تیمیه برای شما عرض کنم من اعلم الناس، ببینید این کتاب بیان تلبیس الجهمیه هست، مال کیه؟ مال ابن تیمیه. ایشون در صفحه 258 257 و 50 در رابطه با ابو محمد بن حزم در یک مسئله میگه ما ان ابا محمد هازا من اعلم الناس، ابن حزم از عالم ترین انسان هاست.
بله.
لا یقلد و غیره، از دیگری هم تقلید نمی کنه. ولا یحتج الا بما تثبت عنده صحته، احتجاجم نمی کند مگر چیزی که صحتش در نزد او ثابت باشه. اینو داشته باشید.
بله.
حالا ببینیم در رابطه با حدیث اقتدو بعدی ابی بکر عمر چه دارد. این کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل، حالا بعضیون الفصل بخوانید، حالا هر چی میخواد بخوانید، الفصل الفصل الفصل هر چی میخواد بخوانید، ولی مال ابن حزم اندلسی جلد چهارم صفحه 177 و ایشون میگه اگر بنا بود ما تدلیس را جایز کنیم و یک حدیثی مسخره ای در بیاریم، خنده آوری که اگر دشمنان ما به همچه روایت می رسیدن از خوشحالی بال در می آوردند، ما احتجاج می کردیم به حدیث اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر.
الله اکبر.
ولکنه لم یصح، این روایت صحیح نیست. پناه می بریم به خدا اینکه احتجاج کنیم به یک روایتی که صحیح نیست. خب آقای ابن تیمیه شما میای این روایت رو مطرح میکنی، ابن تیمیه که از دیدگاه جناب مستطاب عالی من اعلم الناس لا یقلد و غیره لا یحتج الا بما تثبت عنده صحته، میگه آقا این روایت صحیح نیست، پناه میبریم به خدا. ببینید یعنی به قدری دیگه مسئله خرابه، به قول عاشق شور شده، آشپز هم صداش در آمده، میگه پناه میبریم به خدا که ما بیایم احتجاج کنیم برای مذهب خودمون به یک روایتی که صحیح نیست. از این بهتر، از این واضحتر.
اصلا شاه کهنه میخواد ابن حزم یک مطلب آموزشی یاد بده، میخواد مثال بزنه برای حدیث موضوع و حدیث مجعول و اینها، میگه آقا این آموزشی شاهد مثالش اینه.
بله. بعد میگه اگر دشمنان ما همچین روایتی داشته باشن از خوشحالی بال در میارن. باز همین ابن حزم کتابی داره، کتابی در اصوله، الاحکام فی اصول الاحکام جلد ششم، ایشون میگه آقا اما روایه اقتدوا باللذین من بعدی فحدیث لا یصح، این روایت حدیثی است که صحت ندارد. آقا از این بهتر، از این واضحتر، آقای شیخ الاسلام حروی شافی متوفای 906 کتابی داره الدر النزید من مجموعة الحفید، در این کتاب صفحه 97 میگه آقا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر باطلون. بابا از این بهتر. آقای ابن تیمیه، آیا تو احساس نمی کنی یک روزی میان این حرف تو را در رسانه ها فضای مجازی مطرح می کنن، آبرو حیثیت برای تو نمی ماند؟ من دلم برای ابن تیمیه نمی سوزه، برای یک سری علق مزغه هایی که او را به عنوان شیخ الاسلام می دانند. و نکته مهمتر بابا برای شما عرض کنم، این مستدرک حاکم نیشابوری در جلد سوم صفحه 75 ایشون همین روایت رو میاره، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. ذهبی میگه قلت سنده واهن. کلمه واهن در علم رجال یعنی ضعیف به شده. این مصطلحه، دوستان ببینن بندم در این کتاب المدخل الى علم الرجال و درایش کتاب درسی حوزه هست، اونجا هم در الفاظ دال بر ضعف کلمه واهن. واهن یعنی در حقیقت موهوم، خیالی. حالا یک دفعه میگن ضعیفه، حالا سه تا چهار تا روایت ضعیف رو میتونن در بیارن مستفیزش بکنن یا یقوی بعضها بعضن بکنن، ولی گفت ولی سنده واهن یعنی ضعیف به شده. این دیگه حرف آقای ذهبی هست، چه کار کنیم ما؟ آقا ذهبی که دیگه شاگرد شماست، آقای ابن تیمیه، و اون همه قربان صدقه شما میره، اونم از شما تعریف تمجید میکنه در کتابهاش. والله البته حرف زیاد هست، من دیگه را چون فرصتی هم نیست، قولم دادیم که به بینندگان که در جلسه بعدی یه مقداری وقت بیشتر بدیم به دوستان اینها. من اگر سوال دیگری حضرت عالی در خدمتتون هست، من
باشید. حالا در خدمت سوال شما هستم. سوال که زیاد هست، اما نظر لطف حضرت عالیه که اشاره هم فرمودید به بینندگان اصل فرصت رو میدیم. بسیار خوب، تشکر میکنیم، خیلی زیبا و شیرین و قابل استفاده. و الان تک تک نکاتی رو که حضرت استاد میگفتن من تو ذهن خودم و قطعا شما بینندگان هم این یادآوری میشد که این چیزی که بارها و بارها توی شبکه های مجازی میبینیم که مثلا نسبت به همین حدیث انا مدینة العلم و علیون باباها، که انا اینها دارن دقیقا نشخار میکنن با همون کلماتی که دقیقا بزرگشون، پیغمبرشون، امامشون، خداشون ابن تیمیه گفته، همونها رو دارن نشخار میکنن. حالا ما همون خود کلام اصلی رو حضرت استاد بیان فرمودند، الحمدلله تونستیم این رو از خود منبع اصلی ببینیم و هیچ مطلبی هم، قضاوتی هم از جانب خودشون انجام ندادن. هر آنچه که دیدید تماماً قضاوت‌هایی بود که خود شاگردان این آقا انجام داده بودن. بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنیم و تشکر هم می‌کنیم از شما بینندگان. یک فاصله‌ای بگیریم، برگردیم و انشالله ما بقیه سوالات رو جویا بشیم از حضرت استاد.
Sabah dəftəri olmaz, vallah əli bir nurdu yonun bənzəri olmaz. Dünya dilənibdə yona müştəri olmaz, məndən əlinin nokərinin nokəri olmaz. Kimlər əlini zikriyər nokəri yəmək, and olsun əlinin canına heydər yəmək. And olsun əlinin canına heydər yəmək. Ey Şahi vilayet yoluna zan verərəm mən, Allah nə verirdir mənə ehsan verərəm mən. Öz oğlumu yığladıva qurban verərəm mən, qurban sənə lazımdırsa ünvan verərəm mən. Türküm adı şəhrim Bakıdan Azəriyəm mən, and olsun əlinin canına heydəriyəm mən. And olsun əlinin canına heydəriyəm mən. heyder nece heyder oldu ya alemlere ser. Kimse diyebilmez elinin benzeri yem. And olsun elinin canına heyder yem. İlşen diyer eşkıyla Ali Muhker yemme. İlşen diyer eşkıyla Ali Muhker yemme. And olsun elinin canına heyder yem. And olsun elinin canına heyder yemme.
یا علی جان، عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجای برنامه الحمدلله این توفیق رو داشتیم، استفاده کردیم و بهره‌مند شدیم از سخنان گرانبار و زیبا و شیوای حضرت استاد، حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، مطالبی که تماماً شاکله اصلی یک تحقیق برای یک فردی که دنبال پیدا کردن راه راست هست رو فراهم کرد. الحمدلله. بسیار خوب، حالا ادامه بدیم این مطلب رو. تا اینجا به جاهای بسیار زیبایی رسیده، انشالله بعد از اون هم فرصتی خواهیم گرفت و قطعا شما تماس‌های شما رو وصل خواهیم کرد، تماس‌هایی که با استفاده از همین تلفن‌هایی که زیرنویس شده با ما برقرار می‌کنید و راه‌های ارتباطی که برای رسوندن پیامتون هم قرار داده شده، چه به صورت صوتی و چه به صورت متنی، چه این امکانی هست براتون که با برنامه خودتون در ارتباط باشین. حضرت استاد مطالبی که فرمودید بسیار زیبا و شیوا بودند. حالا بدون فوت وقت بریم سراغ این سوال که حالا با توجه به این مبنای ابن تیمیه، این صحبتی که الان داریم انجام میدیم، من به نظرم همین مقدار کاملا کفایت میکنه که بخوایم ناسبی بدونیم این شخص رو. اما حالا آیا بالاخره در قامت یک عالم، یک علامه وهابی ایشون ظاهر میشه؟ آیا این که میاد شیخین رو اعلم از حضرت امیر میداند، اینها رو به چه دلیلی، با چه ادله این رو بیان میکنه و چه چیزی داره که بخواد ارائه بده برای مقلدین خودش؟
ببینید، ابن تیمیه، من عرض کردم این منهاج السنه که 9 جلده، اگر آیات قرآن و اینهاش رو حذف بکنن، جز دروغ در این کتاب چیز دیگری ما ندیدیم. اگر دوستان دیدن به ما بگن. وقتی به علامه حلی گفتن آقا چرا جواب ابن تیمیه را نمی نویسی، گفت اگر می دانستم این آدم زبان فهمیه، براش جواب می نویشم. آدم فهمیده یه میفهمه، براش جواب می نوشتم. یعنی برام محرز بود از این کتابش اصلا زبان نفهمه، یعنی به این شکله،
یعنی از اون بابی که جواب ابلهان خاموشیست ایشون.
بله. و الان هم اهل سنت کتابهایی که در رد ابن تیمیه نوشتن، من به نظر من بیش از کتابهایی است که شیعه نوشتن. قیامی که علما و بزرگان اهل سنت علیه ابن تیمیه دارن، در زمان خودشون یک صدومش رو علمای شیعه نداشتن، چون برای حکومت ها دست، برای شما عرض کنم، اهل سنت بوده، مخصوصا در شامات و غیره. اونجا هم مفتیان اهل سنت بودن، مفتی شافعی، مفتی مالکی، حنبلی، حنفی. ببینید شما همین الدرر الکامنه یا آقای ابن حجر رو ببینید، شما ببینید فقها و مفتیان اهل سنت نسبت به حرف آقای ابن تیمیه چه دارن؟ چند بار او را محاکمه کردن، چند بار او را به زندان انداختن، آخرش هم در سال 728 ایشون در زندان قلعه دمشق از دنیا رفت. ببینید این خیلی عجیبه ها.
بله.
ببینید اهل سنت نسبت به اهل بیت، نسبت به ائمه علیهم السلام معتقدند، و طبق آنچه را که ما آوردیم از ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، دیگران، از خود عایشه، از خود خلیفه اول، خلیفه دوم، به صراحت گفتن آقا علی اعلم الناس، در مشکلات به علی مراد
ولی خب این آدم زبان نفهم میاد چه کار میکنه؟ میگه بله نه آقا، ابوبکر و عمر اعلم از علی بودن. خب بابا جان من، خود اونها هم چیز قبول دارن؟ من در اینجا حرف زیاد دارم، خیلی حرف دارم. حالا انشالله ادله عقلی خلافت رو ما خواستیم بیاریم، ما اعلمیت علی را در یک کفه ترازو میگذاریم و آنچه که کتب اهل سنت آوردن در رابطه با جهل خلفا به احکام آیات قرآن در یک کفه میگذاریم. خودمونم هیچ اظهار نظری نمی کنیم، قضاوت را به عهده مخاطبین میگذاریم. من فقط اینجا یک دو سه تا نکته خیلی فهرستوار میگم، رد میشم میرم. حالا توضیحش شد جلسه بگر شد، من خدمتتون عرض خواهم کرد. ببینید در کتاب ابطال التأویلات مال ابو یعلا متوفای 458 و از علمای بزرگ اهل حدیثه و بعد از ابن تیمیه تقریبا جزء بت‌های وهابیته، ایشون داره که الامام الاوحد پیشوای یگانه عصرش بوده. ایشون میاد در رابطه با آیه شریفه وفاکعتن و ابن سوره عبس آیه 31 میگه، برای شما عرض کنم این روایتم صحیحه. بعد میگه این رو از ابوبکر سوال کردند، از عمر ابن الخطاب سوال کردند، گفتن ایو سما انتو زلنی، زیر کدام آسمان برم، روی کدام زمین برم، من در کتاب خدا چیزی بگم که نمیدانم؟ اذا قلت فی کتاب الله به ما لا اعلم، میگه روایتم چیه؟ صحیحون. بابا وفاکتن و ابن یه چیز خیلی روشنیه، اب منوی چراگاه. شما ببینید لغت رو مراجعه کنید، تاج العروس رو ببینید، لسان العرب رو ببینید، صحاح اللغه جوهری رو ببینید، عینه براش ابن دل، همه رو ببینید. شما میگی آقا من در رابطه با این ابن، آقا چرا یه چیزی که نمیدانم چرا باید بگم؟ ببینید روایتم صحیحه. همین روایت را ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنفش جلد ششم صفحه 136، ایشون هم از قول خلیفه اول، از خود خلیفه دوم، از هر دو نقل میکنه. میگه آقا فاکر را فهمیدیم چیه، اب چیه؟ گفت این نهاد الله و تکلف یا مرد، این دیگه چرا خودت به زحمت میندازی؟ میگه نمیدانم. خب از این بهتر، از این واضح تر، در شرح عقیده طحاویه کتاب درسی حوزه های علمیه اهل سنت در جلد اول صفحه 218 همین تعبیر رو داره. از قول خلیفه اول میگه ایو سما انتو زلنی و عرضه ایو ازا قلت فی کتاب الله ما لا اعلم. خب این یک نکته. نکته دیگر، باز آقایان مراجعه کنند کتاب فتح الباری ابن حجر عسقلانی جلد 13 صفحه 271 خیلی مفصل آورده که از عمر سوال کردن در رابطه با ابن، خلاصه عصا را برداشت به دستش و خلاصه گفت از این سوال ها از من بکنی با این عصا کلت رو خلاصه نرمش میدم. در یک جاها داره که یقولون اقبل عمر علیهم بدره، اقبل علیهم بدره، شلاقش برداشت، که این چه سوالایی دارید میکنید شما؟ از قرآن داره سوال میکنه.
اونور سلونی داریم، اینور لا تسالونی داریم دقیقاً.
میگه ان رجلا سأل عمر عن فاکهت و ابن فلما رآه عمر یقولون اقبل علیهم بدره. دوباره باز از قوله ابوبکر نقل میکنه. حالا ما در بعضی از جاها داریم این بنده خدای آمد در رابطه با متشابهات و قرآن سوال کرد، میگه به قدری عمر او را کتک زد، کلش خون آلود و بدنش برای شمرز کنم زخم شد، فرستاد
خلاصه مداوا کردن دوباره آورد، به قدری شلاق زد، شما زد، غیره. گفت بابا اگر میخوای منو بکشی به قول مرد مردانه بکش. اون یکی کلم بود همه رفت بیرون، بابا دیگه از این غلط ها نمی کنم. خب ببینید این موارد، بابا اصلا اینها رو ما میگذاریم کنار. جناب آقای ابن تیمیه، این کتاب صحیح مسلم هست، چاپ عربستان و سعودی هم هست. ببینید حدیث 368، ببینید ان رجلا اتى عمر فقال اني اجنبت فلم اجد ماء، من جنوب شدم آب برای گوز پیدا نکردم چه کار کنم؟ فقال لا تصل، نماز نخوان.
عجب،
خود قرآن داره میگه
فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا
طيبا، برای شما عرض کنم و این لامستم النساء فلم تجدوا ماء، اگر جنوب شدید برای شما بستر شدید آب پیدا نکردید، میگه نه آقا نماز نخون تو. آقای ابن تیمیه، اصلا من کاری با اوناش ندارم، این دیگه وارد صحیح مسلمه. بعد عمار آمد گفت که بابا ما در فلان جنگ بودیم، برای شما عرض کنم شب محتلم شده بودیم، شما نماز نخواندیم، من خودم رو غلطاندم به خاک و نماز خواندم، بعد رفتیم پیغمبر فرمود نه آقا شما وقتی که جنوب شدید آب پیدا نکردید اینطوری تیمم کنید. فقال عمر اتق الله یا عمر، رو حرف من داری حرف میزنی؟ تو خجالت نمیکشی؟ از خدا بترس. عمار ترسید گفت این شیط لم محدث بی، اگر نه ناراحتی دیگه بعد از این از این فانه میزنم. چشم آقا اصلا دروغ بودم، به قول علاقه من از کرگی دم نداشت. خب ببینید برادر بزرگوارم، نمیدانم
جواب ببخشید، من یه سوالی حالا ذهن خودم رو مشغول کرده، آیا بالاخره خب یک سری اون زمان هم عقلا بودن، بالاخره یک سری فهمهایی داشتن اون زمان هم، هم خود صحابه هم بالاتر از اون بخوایم بگیم در دیدگاه اهل سنت خود خلفا، آیا خودشون رو، نمیدونم حالا جا داره این سوال یا نه، آیا خودشون رو لایق خلافت میدانستند، یا اینکه بالاخره خب خداوند به انسان عقل داده دیگه، آیا میتونن چنین ادعایی بکنن که ما از خلافت خودمون راضی بودیم نبودیم؟
این رشته سر دراز دارد. من بخوام جواب بدم گمانم همین احتیاج به 20 دقیقه یا نیم ساعت سوال هست که اصلا خود خلیفه اول، خلیفه دوم، قول میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن. شما ببینید در آخر عمرشون آیا راضی بودن؟ میگن یه کسی که فرض مثلا رئیس جمهور هست، آخر عمرش میاد بیلان میده دیگه، میگه آقا ما این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. گرچه در بعضی از جاها مسئله وارونه هست، شعار میدن، ولی شما ببینید همین آقای ترامپ آمد گفت چنین چنان کردم، من آنم که رستم بود پهلوانو، و حتی وقتی که رأی نیاورد دستور داد به کنگره حمله کردن، اونم کشته کشتار و غیره. و خب گفت والا اگر من رأی ندادن 4 سال دیگه من خواهم آمد. ولی شما بیایید آخرین لحظاتی که خلیفه اول و دوم داشتند با امیرالمومنین مقایسه کنم، نمیخواد در عنوان مقدمه من دارم عرض میکنم که انشاءالله در جلسه بعدی عنوان اولین سوال انشاءالله حضرت عالی بفرمایید، که اصلا خود اینها معتقد بودن که ما خلیفه به حق هستیم، آیا از خلافتشون راضی بودند یا نه از خود خلافتشون ناراضی بودن و وحشت داشتن، از عذاب خدا دلهوره داشتن و غیره. این یک دنیاییه جناب آقای مرعشی. در این الانم وقت بینندگانم گذشت، من نمیتونم دیگه توضیح بدم. بعد من فقط سوال قبلیتون رو، سنن نسائی که از کتب صحاح سته اهل سنت، یه جمله قشنگی دارد ایشون. حالا این که چیزا اگر تو کتاب‌های شیعه بود وهابی‌ها آسمان رو بر سر شیعه خراب می‌کردند که آقا شما به مقدسات ما توهین کردید، ولی این دیگه در صحاحشون هست، سننشون هست. با تحقیق ناصرالدین البانی عزیزان دقت بکنن. حدیث 317 میگه سأل عمر ابن الخطاب عن التیمم فلم یدر ما یقول. حالا این خیلی دیگه حرمت شکنی نکرده بله. مثل قضیه سعی مسلم که گفته لا تسله فلم یدر ما، نفهمید، ندونست چی بگه، مانده بود معطل که چی کار کنه. فلم یدر ما یقول، اما را آمد یه همچه حرفی زد و برای شما عرض کنم. میگه ابن ماجه و غیره، آقای البانی هم میگه روایت صحیح. ما از این طور قضایا برای شما عرض کنم الا ماشاءالله داریم. دوستان، من فقط یه آدرسی بدم به خدمت دوستان، کتاب اعلام الموقعین. آقایان وهابی ها معتقدن المفتی یفتی عن الله و یوقع عن الله. مفتی فتوا میدهد، از طرف خدا فتوا میدهد، یعنی قائم مقام پیغمبره، و امضا میکنه. اعلام الموقعین، اون کسانی که حق امضا از طرف خدا دارن. خیلی جالبه ها، حالا ان شاء الله در این زمینه صحبت میکنیم. در این کتاب اعلام الموقعین ان رب العالمین، اونا که از طرف خدا حق امضا دارند. خیلی جالب، اینا نسبت به اهل بیت علیهم السلام، امیر المؤمنین سلام الله علیه، نسبت به پیغمبر میگن. برای شما عرض کنم اون قضیه حدیث قرانیق و غیره اینها را دارن، ولی نسبت به مفتیانشون میگن نه، اینها از طرف خدای عالم حق امضا دارن. ایشون در این کتاب جلد چهارم صفحه 21 به همین شکل میاد 22 23 24 تا 26 حدود 40-50 مورد از عدم آگاهی خلیفه دوم به احکام قطعیه اسلامی رو مطرح میکنه. همینطوری ها، پشت سر هم 30-40 مورد دیگه. ابن برای شما عرض کنم قیم جوزیه هم، ابن حزم اندلسی هم که ابن تیمیه برگشت گفت که برای شما عرض کنم چیزی دیگه، عذر میخوام، این مال ابن قیم جوزیه از من گفتم ابن حزم اندلسی، عذر میخوام. ابن قیم از شاگرد ابن تیمیه است و ناشر افکار ابن تیمیه هم هست. ایشون میاد در کتاب اعلام الموقعین 30-40 مورد، البته احترام نگه داشته، خیلی خوبه ها، میگه خفی علی عمر، نمیگه عمر جاهل بود نمیدانست، بر عمر مخفی مانده بود، مخفی مانده بود، مخفی مانده بود قضیه تیمم، قضیه دیگه، قضیه استیزان، قضیه، یعنی به قدر آدم مثلا مبهوت میمانه که آقا این ابن تیمیه‌ای که میاد میگه برای شما عرض کنم ابوبکر اعلم از امیرالمؤمنین بودند،
اعلم در چی بودند؟ اگر در اسلام بودند که این مدارکش هست، اگر در چیز دیگه‌ای بودند خب بگن در چی اعلم
دیگه. باید دیگه از ابن تیمیه و از این خلاصه تابعینشون، من عرض کردم واقعا دلم برای این افرادی میسوزد که این ابن تیمیه رو میگن شیخ الاسلام. حالا فردای قیامت، خلاصه دنیا زود گذره، از دنیا دار و ممر و الاخرت دار و مگر. دنیا برای شما عرض کنم مرورگاهه، قبورگاهه، از اون طرفه، اونجا گوگاست. حالا ما کاری به برزخ نداریم، برزخ چه قیامتیه، چه وضعی هست اونجا و اینها در برزخ چه مشکلاتی دارن کاری نداریم، ولی در قیامت اینها وقتی میان در اون محکمه عدل الهی که امیر المؤمنین در یک طرف، اینها هم در یک طرف هستن، قاضی، نبی مکرم، حاکم خدای عالم هست، پیغمبر اکرم حکم میکند، خدای عالم هم اجرا میکند، به ملائکش میگه آقا اجرا کنید.
الله
نعم الحکم و الله،
اونجا معلوم میشه که خلاصه قضیه از چه قراره. ما در خدمت حضرت عالی
احسنتم طیب الله هم فاسکم، خیلی ممنون، بسیار استفاده کردیم، بهرمند شدیم. پس شما هم شاهد باشید ما این قول رو از حضرت استاد گرفتیم. انشالله جلسه یا آینده بخوایم وجدان خود این شیخین رو پیش بکشیم، ببینیم آیا خودشون نظری داشتن، آیا خودشون رو شایسته خلافت میدونستن، لایق خلافت میدونستن، آخر سری چه بیلانی دادن، چی گفتن، خودشون راضی بودن از این دوره ای که بالاخره اسلام رو به یک جاهایی کشوندن، یا راضی نبودن. پس قطعا همراه ما خواهید بود انشالله در برنامه بعدی حبل المتین شب جمعه همراه ما باشین، حتما این سوال رو ابتداعا از حضرت استاد جویا خواهیم شد. خب یک فاصله ای بگیریم، برگردیم تماس های شما رو بشنویم و سوالاتی که با برنامه خودتون مطرح کردیم.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت، ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر، تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لکشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، روح یقینی و سند سر لکشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسیار خوب، تا این تایم انتهایی برنامه فرصت انتهایی همراه ما هستید و الان این فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز هست. صدای شما رو خواهیم شنید و انشاءالله سوالاتتون رو مطرح میکنید، ما هم میشینیم پای صحبت استاد و پاسخ رو قطعا از زبان حضرت استاد خواهیم شنید. جناب آقای موشکاف از سبزوار پشت خط هستند، در خدمتتون هستیم آقای موشکاف، بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه افرادی که برنامه‌تون رو نگاه می‌کنن.
علیکم السلام.
و خدمت استاد عزیز و خدمت شما مجری گرامی و خلاصه خدمت همین شما عرض سلام و ادب دارم. یک سوالی که برای بنده پیش اومده بود که این شبکه وهابیت یک مسئله رو مطرح می‌کرد، چرا اینکه میگفت ائمه و معصومین و پیامبر علم غیب ندارند و خلاصه چیز رو ایجاد کرد در ذهن ما. در این حال من خودم یک دفعه داشتم همینطور قرآن میخوندیم و همینطور معنا میکردیم، آیه 50 سوره انعام برای ما سوال شد که معناش هم اتفاقا همین بود که میفهمید قرآن میفهمید که پیامبر به مردم بگن که علم غیب ندارند. حالا اگر بیاریم من تلویزیون نمیدینم چون اگر بیاریم داشتیم.
بسیار خوب، خیلی تشکر میکنیم جناب آقای موشکاف عزیز که از سبزوار با برنامه هایتون در ارتباط بودین، انشالله پاسخگو خواهیم بود. تماس بعدی جناب آقای هاشمی از قم هستند. جناب آقای هاشمی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام و خسته نباشید دارم خدمت استاد حسینی قزوینی و همچنین آقای مرشی و بینندگان محترم.
علیکم السلام.
عرض خدمتتون که من تقریبا یک ماه پیش بود این سوالی که الان میخوام بپرسم و مطرح کردم، ولی خب وقت نشد، گفتید که جلسه بعدی، ولی خب هرچی منتظر موندیم این جوابش ندید. من امشب میخوام مجددا اینو مطرح بکنم و اون این که استاد بزرگوار، شیخ مفید تو کتاب المسائل الجارودیه در مقام مناقشه با زیدیه اینطور میفهمان که لأن جمیع بنی هاشم اطرت النبی صلی الله علیه و آله و اهل بیته بلا اختلاف، در پاسخ به این که کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، خب ما شیعیان داریم میگیم که مصداقش 14 معصومن، اهل تسنن دارن میگن نه همه همسرای پیامبرم حساب میشه، زیدیه برداشتن. اما اینجا شیخ مفید، خب با این همه عظمتش من تعجب میکنم این کلام یعنی چی؟ حالا شاید من نفهمیدم، میگن همه بنی هاشم اطرت و اهل بیت پیامبرن بدون هیچ گونه اختلافی. المسائل الجارودیه صفحه 40 طبق این نسخه که تو مکتب اهل بیت. این اگه میشه پاسخ بفرمان.
بسیار خوب، ان شاء الله پاسخگو خواهیم بود. آیا هاشم پشت خط هستین؟
بله بله.
بله، صفحه رو دوباره بفرمایید.
المسائل الجارودیه صفحه 40.
صفحه 40.
بله. لأن جمیع بنی هاشم،
بله،
عبارتش هست. بسیار خوب تشکر میکنیم جناب آقای هاشمی، انشالله حضرت استاد پاسخگو خواهند بود. بله، تماس بعد اطلاع بدن عزیزان. بله، جناب آقای، بله، جناب آقای محمدی از کرمانشاه پشت خط هستند. آقای محمدی سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. صداتون رو میشنویم آقای محمدی، بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
باشید. در خدمتتون
هستم. سلام دارم خدمت آقای رضوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باشه، آقا من یه سوال دارم ولی هیچ موقع نتونستم جوابشو بدم.
خب ان شاء الله که امشب به پاسخ خواهید رسید. بفرمایید.
آیا امامت از اصول دین هست یا نه؟
چی؟ دوباره بفرمایید.
امامت از اصول دین هست؟
بسیار خوب. خب سوالتون همینه؟
نه، میخوام توضیح بدم، شما اگه لطف بکنید جواب بکنید. اگه لطف بکنید جواب بدید من بقیه بشو.
شما آقای محمدی اصرار میکنم قبل از اینکه، از شیعیان هستین یا از اهل سنت هستین؟
نه، من اهل سنتم.
بسیار خب. خب خدمتتون هستم.
امامت برای شما عرض کنم اختلاف هست، بعضی از اصول دین میدانن، بعضی از اصول مذهب میدانن، چه اهل سنت و چه برای شما عرض کنم علمای شیعه، هر دو نظر دارن. بعضی ها میگن از اصول دینه، بعضی میگن از اصول دین نیست.
امامت الهی از طرف خداوند از اصول دین نیست؟
حالا شما نتیجه رو بفرمایید که ببینیم.
میخوام عرض کردم خود امام رضوان الله تعالی علیه، آیت الله لزما خویی، این دو تا از استوانه های علمی شیعه هستند، میفرمایند امامت به معنای خلافت از اصول مذهب، از اصول دین نیست. خب بفرمایید.
خیلی ممنون. نه دیگه، شما گفتی از اصول دین نیست، تو برنامه ولایت میگفتن که از اصول دین است، بخاطر همین.
بله دیگه، دیگه این دوتا بزرگوار میگن از اصول مذهبه، از اصول دین. اگر اصول دین باشه، اگر کسی منکر باشه باید بشه کافر دیگه. از اصول مذهبه، کلمه کافرم میگن یعنی کافره به مذهب، کافره به ولایت امیر المؤمنینه، نه کافره به دین. فرق است بین کفر از دین یا کفر از مذهب. مثلا یک کسی شافعیه نسبت به مذهب ابو حنیفه کافره، یعنی قبول ندارد اون را. حنفیه اون یکی را قبول نداره، کسی که شیعه هست اونا را قبول نداره، سنی شیعه را قبول نداره. اگر اینها بحثی دارن برای شما عرض کنم بین هم، اینها دیگه من لم یکن حنبلیاً فهو کافر، این دیگه مشهوره. این کافر، کافر دینی نیست، یعنی از اسلام رفته بیرون و مرتد، نه، کافر مذهبیه. اگر در کتابهای شیعه هم هست همین تعبیر هست. آقای محمدی جان
خیلی ممنون، دست درد نکنه.
خواهش میکنم عزیز دلم،
من سوال کرده بودم گفتن از اصول دین هست.
سلامت باشین.
گفتم که شما هم اگر بگید
اصول دین، الحمدلله این شبهه چندین ساله شما هم امشب
از علمای اهل سنت ما زیاد داریم که میگن امامت از اصول دینها. حالا الان دیگه فرصتش نیست، اگر جلسه بعد شما ابتدا تشریف بیارید، من علمای اهل سنت که میگن امامت از اصول دینی براتون ردیف میکنم.
مثلا شما اگه بفرمایید که از اصول دین هست،
یه شبهاتی
پیش میاد، بخاطر اون من این سوال
رو پرسیدم. خب این شبهات اون علمای اهل سنت که گفتن از اصول دین هست چه جواب دارن؟ ما مگر آمدیم گفتیم از اصول دین هست، ما همون جواب میدیم عزیز من دیگه.
خب آخه شبهاتی بعد پیش میاد، این شبهات ما چیکارش بکنیم
دیگه؟ حالا عرض کردم اون شبهات رو دیگه از خود اهل سنت چه جواب میدن ما نگاه میکنیم، هر چه جواب اونها دادن ما همون جواب رو میدیم.
حالا که اینجوری شد، من شبهات اگر از اصول دین هست، مثلا اصول دین شامل توحید، نبوت، مبدا، مات فلان و اینها، همین توحید و نبوت خودشون یه محتوایی دارن، محتوای مثلا توحید، حج، از روزه، از زکات، از فلان فلان. با من میخواستم ببینم که تو تو ولایت محتوایش چی هست، اینو میخواستم بدونم.
حالا انشالله دیگه تو فرصت نیست، انشالله اگر فرصت هفته شب جمعه شما بزرگواری کنید اول برنامه، ما یه مقدار وقتم بیشتر میدیم به حضرت عالی ظاهرا. میخواد شما روحانی هستید، عالم هستید یا
نه من اصلا سواد قرآنی هم ندارم، فقط یه شبهاتی که برنامه شما رو میبینم شبهه‌ای ولایت، بعد این شبهات برای خودم هم پیش میاد.
ایرادی نداره، شما یکم دیگه زودتر تشریف بیارید من براتون توضیح میدم. چشم،
خیلی ممنون.
خدا حافظ شما باشه. ما از ادب شما، از نحوه برخورد شما هم تشکر میکنیم.
خواهش میکنم، قربان شما.
سلامت باشید. تشکر میکنیم جناب آقای محمدی که از کرمانشاه همراه برنامه بودین. ان شاء الله که همگی بتونیم حق رو آنگونه که هست و به درستی پیدا بکنیم. طیب الله، بسیار خوب. جناب آقای حالا عزیزان پشت خط بمانند، انشالله ما اگه فرصت کردیم پاسخشون رو خواهیم داد، این سوالات عزیزانمون رو پاسخگو باشیم. جناب آقای موشکاف پرسیده بودند که شبکه‌های وهابی بسیار زیاد راجع به علم غیب شخص پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام اشکال میکنند و میگن که این علم غیب وجود نداره و احتجاج میکنند به خود آیات قرآن، از جمله آیه 50 سوره انعام رو ایشون ذکر کردند.
بله. ببینید برادر بزرگوارم، آیات قرآن رو ما باید کنار هم بگذاریم بعد قضاوت بکنیم. یک آیه رو ما برای شما عرض کنم بگیریم، آیه دیگر رو کنار بگذاریم، این میشه یؤمن به بعض الکتاب و یکفر به بعض الکتاب. خب از این آقایان ما سوال میکنیم، سوره جن آیه 26 قرآن میگه عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسولین. خدای عالم عالم غیب هست، برای کسانی که از اونها راضی هست مثل پیامبران، اونها را از علم غیبش آگاه میکنه. خب میخواد چیکار کنید شما؟ یا در رابطه با حضرت، برای شما عرض کنم، عیسی به صراحت میگه آقا من خبر میدهم، انبئکم به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، من آنچه که شما میخورید و تو خونه هاتون ذخیره میکنید خبر میدم. سوره آل عمران آیه 49. خب اینا باید کنار هم گذاشت بعد قضاوت کرد. اگر پیغمبر اکرم میفرماید لو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، بگی من از پیش خودم که علم غیب ندارم و هرچه من میگویم از طرف خدای عالمه. خدای عالم غیب را برای من روشن میکنه، منم میگم. اگر خدای عالم روشن نکنه، منم نمیگم.
نسبت به همین آیه 50 سوره انعام که قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک، دقیقا همون فرمایش حضرت علی بعدش، ان اتبع الا ما یوحى الی.
بله، همون من آنچه که به من وحی می شود اون رو برای شما مطرح می کنم دیگه. ببینید آنچه که برای من وحی می شود،
خب در آن علم غیب هم می تواند باشد.
بله، یا مثلا در سوره احقاب و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمی دانم به سر من و سر شما چی میاد. این اتبع الا ما یوحى الی، من آنچه که وحی می شود چیه؟ این رو برای شما. و ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از خبرهای غیبی است پیغمبر داریم برای شما میگیم. واخه این آیاتی که در رابطه با علم غیب پیغمبر، پیامبران گذشته است و غیره، میخوان چیکار بکنن؟ ولی زا ما باید یه مقدار دقت کنیم برادر بزرگوار، آیات را کنار هم بگذاریم. اگر بخواهیم یک آیه را ملاک قرار بدیم از آیات دیگر برای شما عرض کنم بخواهیم صرف نظر کنیم، خب قطعا ما نمیتوانیم به یک جایی برسیم. خب شما ببینید خدای عالم در رابطه، من مثال میزنم همیشه، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم انسانها را خلایق را قبض روح میکنه. خب اگر بنابراین این طوری باشد، این آقای اسرائیل و دار دستاش نا چه کاره هستن؟ بس هر کس بیاد بگه اسرائیل قبض روح میکنه، خلاف این آیه است. الله یتوفى الانفس حین موتها، بابا همین آیه ای که میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، در آیات دیگر هم داره یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون ملائکه ای که ما وکیل کردیم وکالت دادیم، اینها شما را قبض روح میکنن. در عالم مدبر اصلی و مستقل خدای عالمه، ولی خدای عالم چه کار میکنه؟ این تدبیرات عالم را یک سریش رو به اسرائیل واگذار کرده، یک سریش رو به اذن خودش میکائیل، یک سری اسرافیل، یک سری جبرائیل و المدبرات امرن. خب این غیر از ملائکه چیزی دیگری هم هستن. خب اگر در اونجا شد شما چه جواب میخواد بدید؟ والمدبرات امرن یعنی نستجیر بلا خدای عالم دیگه رفته کنار، ملائکه دارن تدبیر عالم میکنن. این عالم ببینید، ما باید یه مقدار توحید خودمون رو درست کنیم. مشکل اصلی ما این هست، توحید ما اشکال دارد. اگر توحید رو درست بکنیم همه چه درست میشه. همین لا حول ولا قوة الا بالله رو اگر ما درست بکنیم همه چه درست میشه. ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله رو از قرآن ملاج قرار بدهیم همه درست میشه. والله خلقکم و ما تعملون، خدا هم شما را آفریده هم کارهایی که دارید انجام میدید. با این حرفی که الان دارم من میزنم، اگر من معتقد باشم من دارم با حول قوه خودم حرف میزنم، این علم منه، این قدرت منه، این شجاعت منه، این کفر، ارتداد، شرک. اینو ما باید دقت بکنیم. و هو معکم اینما کنتم هو اقرب الیهم من حبل الورید، یعنی تمام عالم هستی. یعنی من یک مثال خیلی ساده ساده ساده بزنم، گرچه به قول المثال یقرب من وجه و یبعد من الف، شما ببینید خورشید رو مقایسه کنید به نور، نستجیر بلا نستجیر بلا تشبیه بلا تشبیه، الله رو شما خورشید قرار بدید و تمام این عالم هستی ماسوا الله را مثل نور خورشید. آیا میشه شما نور خورشید را بدون خورشید تصور کنید شما؟ ولذا همین هست که خدای عالم خالق مستقل اوست، رازق مستقل اوست، مالک مستقل اوست، علام الغیب و مستقل اوست و هر چه که صلاح بداند از این اسما و صفاتش به مخلوقاتش واگذار میکنه. نشد اینی احیی الموتا به اذن الله، از این بالاتر علم غیب بالاتره یا مرده زنده کردن بالاتره؟ من مرده را زنده میکنم ولی به اذن الله تبارک و تعالی.
احسنتم والله، خیلی ممنون و متشکر از رتو استاد. و قطعا همین مطالب نسبت به اهل بیت هم قابل جریان هستن. حالا سوال آقای موشکاف اعم از اینها بود، خب خودشون قطعا میتونن این تعمیم رو انجام بدن. بسیار خوب آقای هاشمی عزیز، عذرخواهی میکنم بسیار زیاد، حالا بار قبل هم سوالتون رو مطرح کرده بودین اما متاسفانه فرصت نشد این جلسه هم بپردازیم بهش. قول میدم انشالله جمعه اولین سوالی که شب جمعه اولین سوالی که مطرح میشه قبل از اینکه تماس ها رو وصل بکنیم پاسخ به سوال حضرت عالی باشه ان شاء الله. بسیار خوب تشکر میکنیم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه همراه برنامه خودتون بودین. ان شاء الله که بتونیم از این ایام و از این فرصت های باقی مانده ماه شعبان نهایت بهره مندی و استفاده رو ببریم. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتو بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،